بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعليه الطاهرين. بارها ما اشاره کردیم که کسی که طالب سعادت ابدی هست هم باید کسی را بشناسه که او را راهنمایی میکنه، مثل پیغمبر، مثل امام معصوم، و هم باید انگیزه قوی برای اطاعت او از او داشته باشه که موانع مانع انجام اون عمل صحیح و مقرب الله نشه. فرض حالا این که کسی هم معرفت به امام داره و هم محبت داره به امام، اما معصیت میکنه، عامدن گناه میکنه، چطور ما گفتیم اگر کسی معرفت داشته باشه، انگیزه هم داشته باشه، یعنی محبت به امام انگیزه بشه برای اینکه اطاعتش کنه، این دیگه دنبالش عمل صحیح انجام میگیره و به سعادت میرسه. و انفکاک این دو عامل از اون نتیجهی که مطلوب هست، یعنی پیمودن راه سعادت، ممکنه یا نه؟ اگر این دوتا بود حتما پیمودن راه سعادت هم تحقق خواهد یافت. یک یادآوری کوتاهی عرض کنم که ما در هر یک از این مباحث که مقداری توفیق پیدا کردیم صحبت کنیم، یه مقدمه ای را عرض کردیم که بدون توجه به اون همه مسائلش حل نمیشود. اینجا هم باید اولا راجع به این که میگیم معرفت داره به امام، این را معنا کنیم. جلوتر به طور کلی گفتیم این معرفت، معرفت به شخص و فرزند کی هست و سنش چقدر است و پدرش کی بوده، پدرزنش کی بوده، اینا یه جور معرفتیه. اونی که ما میگیم دخالت داره در اون معرفتی که دخالت داره در سعادت، شناخت امام به ما انهو امام معصوم مفترض الطاعه هست. خب در همینجا در مکالمات عرفی و اینها، با فرض اینکه اصل این معنا نهاز میشه، گاهی مسامحاتی میشه، مثل مثالی که جلسه قبل عرض کردم که ممکنه یک کسی همین یاد گرفته تو مکتب، تو مدرسه خونده که امام 12 تاست، اسمشون هم بلده، مثلا میگیم اول علی آخر هم حضرت حجت، بعد هم اسما رو بلد بشه. این صحیحه بگیم امام رو به امامت شناخته، اما گاهی ممکنه اینقدر معرفت ضعیفه که هیچ تأثیری در عمل، تأثیر قابل توجهی که بشه بگن این اثر کرد در عمل نداره. و اگر اندک تأثیری هم داشته باشه، زود مغلوب عوامل مخالف میشه. وقت میشه گفت امام را به امامت میشناسه ولی اصلا گناه اطاعت نمی کن. یک جهتش از جهت مرتبه معرفت بود که بعضی از معرفت مراتبش عقلا صدق می کنه برش معرفت، ولی عرفا نمی گن این معرفت نشناخت. مثل همین مثالی که گفت، یکی هم این که معرفت هم محبت هم اونم مراتبی داره. گاهی همین اندازه هست که وقتی اسمش ها میبرن بدش نمیاد، میگم دوستش دارم. فرض کنید مثلا اسم انوشیروان عادل ببرن در یه جایی، کم کسیه که بگن انوشیروان عادل این بدش بیاد، با اینکه میدونه مسلمان نبوده، زد شاید موحد هم نبوده، ولی خوبش خوبی ها شادش میاد، تمایلی به اون داره. یه کشیشی اونا وقتی با پادشاهان دیگه مقایسه میکنن فرق میذاره، دلش به طرف این میره. این یه مرتبه محبته و مراتب فوقش هست تا برسه به اون که قبلا هم گفتیم معمولا آخرین مراتب محبت ها عشق میرانیم، که خود عشق هم میتونه مراتب داشته. خب اینجا که میگیم هم معرفت داره هم محبت داره، در این حال عصیان میکنه. خب ممکنه واقعا معرفت به امامت در همین حدایی که گفتیم، خیلی از عوام همین اندازه ها داره، محبت هم همین داره که بدش نمیاد، از اسم علی گفتن ناراحت نمیشه، گاهی خوشش هم میاد، یا لااقل علی شجاع بود، خود شجاعت رو دوست می‌داره، علی هم رو این اندازه دوست. اما در کنارش معرفت‌هایی و محبت‌هایی داره که اونها اصلا قابل مقایسه با این اندازه معرفت و محبت نیستن. نمیشه نفی کرد بگیم این معرفت به امامت ندارد. میگم علی ابن ابی طالب داماد پیغمبر امام بود، اما اونقدر ضعیفه و همین به همین اسم و حفظ اسم و این حرف ها ما اکتفا کردیم که نمیشه در مکالمات و عرفی بگیم این محبت این معرفت در عمل ما تأثیری دارد، اینقدر ضعیف. بله در اینجا میشه معرفت داشت محبت هم داشت، اما با این درجات ضعیف و در این حال اصلا هم اطاعت نکنه. برای اینکه یک معرفت های خیلی قویی به شهوات و عادات و عرفیات و این چیزا داشته باشه که اصلا یادش نیاد که علی هم بوده و اطاعتش هم واجبه. مثلا کسانی که در این محیط های بسیار فاسدی بزرگ شدن، خانواده فاسدی که چه بسا خود پدر مادر فسادهای اخلاقی داشته، در این محیطی که حالا اون کسایی که بالاخره بعضی از کشورهای اروپایی و آمریکایی رفتن فعل جمله میتونن تصور کنن چه خبر هست، در یه همچون محیطی یه وقتی ایران بوده تو مدرسه خونده که امام دوازدهت هست، قبول هم کرده، دعایی هم نداره این کار، اما اصلا یادش هم نیست که چی خونده و یا اگر هم یادش باشه جوری نیست که تأثیری در عملش داشته. محبتش هم شبیه محبتی که به رستم داره، رستم چنین بود و چنان کرد و این حرفای چند تا شعر فردوسی هم بخونه خوشش هم نیاد از این، اما حالا لزومی نداره که من رفتار رستم داشته باشه، بلکه یک کسای دیگر رو دوست داره که اونا رو بیشتر از رستم دوست می‌داشته، اونها محبتشون مؤثر میشه و حتی غالب میشه بر اون محبت که اگه یادش هم بیاد اعتنایی نمی کنه. اینجور فرض ها فرض های میسوریست و قابل فهم است و تعجبی هم نداره. یعنی این که ما گفتیم پایه انتخاب راه صحیح معرفت و محبت هست، اینا به قدری دور از تأثیر در عمل هست اینجور فرضها که عرفا میگن نه هیچ نقشی نداره، یا بله مثلا اصلا محیطش عوض شده، اومده در یک جایی و هدایت شده و توبه کرده و این حرف ها همین اندازه هم اعتقاد به امامت های علی دارند و عرض کنم که دوستش هم میداره که راهنمای خوبی بوده. اون دیگه مجال عمل پیدا نکنه، ایمان آورد و نمیدونه که لحظه های آخر عمرش ها بدون ایمان قبل از در حال جان دادن قبول نمیشه. لم تکن آمنت من قبل اون کسبت فی ایمان ها خیر. بله، اما بیش از این، خب یه همچه کسی اگر لاعقل یه لا اله الا الله میتونه بگه مثلا اگه زبونش بازه، یا یه تعظیم میتونه بکنه در مقابل اسم امام. فرض کنیم که هیچ عمل خیری انجام نده، این خیلی بعیده. اما اونجایی که بگیم کسی ایمان به امام دارد، یعنی هم معرفت به امامت به عنوان یک رهبر معصوم مفترض دائم داره و همون واقعا دوست داره که عمل بکنه، ولو دوستی ضعیفی، این اگر بخواد فرض کنیم که هیچ کار خیری از این موافق به عنوان اطاعت از او هن از سر نزنه، این خیلی بعید. ولی به هر حال اگر شد، اگر تا اینجاش کوتاهی نکرده بوده، همون اندازه به خاطر قصورش معذوره. همون ایمان تنهاش اگر نمیدونست که لحظه آخر است و نفسهای آخره، نه به خیالش ممکنه لااقل یه ما دیگه زنده باش. ایمان آورد و تصمیم گرفت که عمل بکنه، ولی موفق به هیچ عملی نداشت. فلک هست، نتونست نماز بخونه، روزه بگیره، نمیدونم کار خیلی دیگری انجام میده. این البته همون ایمانش که عمل صالح است، عمل قلبی است، و خود ایمان هم یه عاملی برای سعادت هست و همون اندازش بهره‌مند میشه. اما حالا اینکه بگیم با اینکه امام را میشناسه، محبت داره، همه جا موافقت نمی کنه، گاهی موافقت می کنه گاهی خلطه عملا صالحا و آخر سیئا، این میشه یا نه؟ فراوون. حتی اگه فرض کنیم محبت و معرفتش هم مساوی باشه، ولی شرایط عادی غالبا طوریست که بازار شیطان رواجش بیشتره، عملا بیشتر به گناه آلوده میشه، مخصوصا در بعضی از مجامع و اینا. این هم ما حسابش رو نمیتونیم دقیقا میکشیم، حسابش با کرام الکاتبینه، ولی قاعده کلی اینه تا اون اندازه ای که میتونست بفهمه و کوتاهی کرده، میتونستم محبت پیدا کنم و نکرده، و در هر شرایطی اون که میتونست عمل کنه، مثلا دوری از محیط های فاسد و اینا، میتونست یه مدتی دور بود، یعنی یه روز، و همین اندازه اون اعمال فاسد ازش انجام نگیره، قتل نفسی، نمیدونم ظلم به ضعیفی، یتیمی، اینو ازش انجام نگیره. اگر بخوام همه اعمالش خوب باشه، این ظاهراً مصداقی نداره، همه خوب در اعلی مرتبه خوبی، معلوم نیست سلمان هم اینجور بوده. اگر فرض کنیم که همه اعمالش بد بوده، این هم ظاهراً فرض معقولی نداره، لااقل تو دلش بتونست یاد خدا بکنه، تعظیم کنه، یا سری تکون بده. اما اینکه هر دو باشد، حالا گاهی این بیشتره گاهی اون بیشتره، فرضش میشه گفت کرد، اما قضاوت قاطعش کار خداست، و آخر آخر در بین خوبیهاش چیزی هست که بتونه بعضی هاشو جبران کنه یا نه؟ ملاک کلیش دست ما نیست. ما میدونیم خیلی جاها محبتی باعث میشه که اعمال بد آدم هم حتی در عرفیات هم ندیده گرفته میشه. حالا خدا کدوم محبتی را اونقدر میپسنده که اعمال معصیت حتی گناهان کبیرش هم را میبخشه به خاطر او؟ چجور باشه این میزانش دست ما نیست. از همینجا یه گریزی میخوام بزنم که در روایات ما مطالبی داریم که گاهی برای بعضی اشخاصی موجب این میشه که یه هم چیزای تعقب پیدا کنه، یعنی محبت تنها موجب این میشه که همه گناهانش ولو قتل نفس ها و جنایت ها هزاران آدم کشی باشه همش بخشیده میشه. مثل حالا روایت معروف خب با علی حسنتون لا تضر رو معها سیه، خب لا تضر رو معها سیه نکره در سیاق نفی است، مفید عمومه، هیچ سیعی ضرر نداره. اگه معناش این باشه که هر کسی یه سر سوزن علی را برای بندازه رستم بشناسه و همه جور گناهی هم مرتکب بشه و فقط منتظر باشه که اون محبت همه اینا را جبران کنه، این دروغ. قطعیات عقل و نقل و نقلیات هم متواترات و دارای اسناد صحیح و این حرفا همه اینا رو تکذیب میکنه، یه هم چیزی نیست. عکسش هم یک مرتبه بغضی باشه که همه اعمال خوبی رو که انجام گرفته در یک زمانی همش با خوب بوده، مقبول هم واقع شده، حالا یه ذره یه بغضی آخر وقت شرخ شده، مریض بوده، ضعف داشته، تو شعور حسابی نداشته دیگه، مثل من پیر شده بوده اینا، این بگه همه اونا رو باطل میکنه، اینا هم چیزی نیست. و ما هم از راه دلیل عقل داریم که اینا خلاف عدل است و خدای متعال عدلش و حکمتش فوق این حرف هاست. عکسش هم که بگیم همه گناهانم رو بیامرزه برای یه محبت آنی اونم ضعیفی، اونم همینطور. اینجاست که باید مقایسه بشه بین اون مرتبه، اون محبت و معرفت و اونای دیگه. از لحاظ عقلی همین کلیش این است که باید مقایسه بشه، هر کدوم روچان پیدا شد نهایتا اون حاکم خواهد بود و هم دیگه تساقط میکنن، آخرش موند عمل مقبول و همون سعادت میاره براش در همون حد براش، دیگه عذاب نمیشه، فرض نکره تساقط کرد. اما معیار کلیش عقل نمیتونه تعیین کنه. اما نقلیات گاهی آیات و روایاتیست صریح در یک معنا و مفاد خاصی، کاملا حدود معنا معینه و هیچ احتمال دیگری درباره مفاد اون آیه یا روایت نمیشه داد. سندش هم معتبر است، قرآن هست که خب احتیاج به اثبات سند نداره، روایت هم یا معتبراتره یا جوریست که عقلا بهش اعتماد میکنه. اینجاها اگر این چنین چیزی باشه مفاد اون روایت و آیه عرض کنم که حجت هست، برای که احتمال نمیدیم گفتیم، من یقین داریم بفعالش، یقین عرفی البته، و دیگه تعارضی هم با چیزهای دیگه پیدا نمی کنه، چون هم دلالتش معتبره، هم معناش بیان هست، شبهه‌ای درش نیست. فرضی که میشه اینجا کرد اینه که دو تا روایت یا دو تا آیه باشه که اینها از نظر همین مفهوم در همین حد با هم تعارض داره و نمیشه جمعش کرد. اینجا آخرش حاکم عقل است دیگه، دلیل نقلی ما دسترسی نداریم میشه. البته این فرض فرض نادر عجیبی است که معلوم نیست در عالم چند تا مصداق داشته باشه، اما اونایی که مستند به نقلیات ممکنه، و فرض کردیم که کاملا مساوی نیست در سند یا در عرب. اگه در سند یکی شرق با باشه خب سند مقدمه، اگر در دلالت یکیش کاملا روشن باشه و این مصداقهای متعددی داره، مثل اینکه یکی از دلایل نقلی عام باشه دیگری خاص، یکی مطلق باشه دیگری مقید، این همون قواعدی که ما در اصول یاد گرفتیم برای احکام فقهی ساده برای طهارت و نجاست، در اینجا همون اصول معتبره. و آخر آخرش این است که حکم ظاهری برای ما ثابت میشه، ما هم حجت دیگری غیر از همون حکم ظاهری نداریم. اون چه تصور میشه که با آیات متناقض هست، متزاحم هست، اینا چند جوره. یکی این که ما خیال کنیم که دلالت اینا کاملا مساوی است، قرائنی هست، قرائن حافظ به کلام، قرائن مقامی، معیداتی که یکی را ترجیح میده، اهل فن میتونن تشخیص بدن که دلالت یکی اقواست. این همونطوری که عرض کردن، مثل که آیات قرآن عام و خاص داره، مطلق و مقید داره در مورد امامت و در محبتش و معرفتش و این ها، همین ها جاریه. اما اگر نه از لحاظ سند دلالتی داشت و نه از لحاظ مدلول، یعنی قوتی نداشت، برای دیگه هر کدام میشه تساقط و باید رجوع کرد به دلیل عقل. آخر آخرش اینه که ما ملاکش رو تشخیص ندیم، باید توقف کنیم. پس فرض معقولی که هست اینه که در دو تا قاعده عقلی باشد که در واقع یکیش حاکم بوده بر دیگری، تقدم داشته بر دیگری، ما متخصص این کار نیستیم، خیال میکنیم اینا در عرض همه، یا دو تا آیه‌ای باشد که ما خیال کنیم مثل همه است در لحاظ دلالت، در لحاظ سلط که مثل همه، در لحاظ دلالت هم فکر کنیم اینا مثل همه، و یا روایتی باشد که این همین حرفا درش بیاد، چون اونجا مثلا سلط هم مطرح میشه. راه اینا رجوع به هم اصول محاوره هست که علم اصول بر اساس اونا تدوین شده و نوشته شده، خاص را باید با عام را باید به رجوع با رجوع به خاص تخصیص داد، مطلق را باید به رجوع مقید تشخیص داد. اگر در لفظ ما مطلق و مقیدی نتونیم تشخیص بدیم، قرائن لبیه هست، اونا را باید بشناسیم، هر کس معرفتش به دین، احکام دین، ارزش‌های دین بیشتر باشه، اون قوانین لبیه را بهتر میتونه درک بکنه و تشخیص بده. و خود مدت رسید باید رجوع کنیم به متخصصش مثل همه جایی دیگه. بله، پس جوابش به این چند شیخ برگشت که یا محبت و معرفتی باشد که هیچ اثر عملی نداشته باشه. گفتیم این اصلا مصداق نداره، مگر به زبان عرفی بگیم، یا بگیم ما انتظار داشتیم که همه اعمال را تصحیح کنند یا تخطئه کنند، نتونستیم. و این هم فراوان مواردی که ما نمیتونیم تشخیص بدیم، ولی راه های کلیش همین هست. و فرضاً اگر رسائین جدیدیم هیچ راهی برای حل مسئله نداشتیم، اونجا باید سکوت کنیم و بگیم حکم آن است که خدا فرموده، پیغمبر فرموده، امام فرموده، و ما تکلیف مشخصی نسبت به هیچ کدوم نداریم. و فقط الله و ایاکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.